بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم بدایت الحکمه، ۶ مهر 94.
خب یکی از مقدمات بسیار مهم در ورودی کار فلسفه با توجه به بالاخره واقعیت موجود متعلمین و محصلین رشته فلسفه امروز که بالاخره مطالعات دارن و مطالعاتی که حالا یا از جهت عقائدی و از جهت آموزشی تو حوزه خوندن مجبور بودن بخونن یا مطالعات پیرامونی دارن، یه سری مقدمات لازمه گفته بشه. شاید تو 400 سال پیش لازم نبود اینا گفته بشه، اینا نتیجتا پایان کار معلوم میشد، اما خب امروز به عنوان پیش درآمد و پیش زمینه لازمه دانسته بشه. همونطور که شما در کتاب‌های عقائدی هم خوندید، شما میگن که ما چند تا مشرب فکری داریم یا چند متد جهانبینی داریم، چند روش تفکری امروز حاکمه. حالا این مطلب به سبک‌های مختلف تقریر میشه، گاهی از جهت متد گفته میشه، میگن گاهی اوقات آدم جهانبینی رو با متد عقلی به دست میاره، گاهی اوقات با متد نقلی به دست میاره، گاهی اوقات با متد شهودی به دست میاره، گاهی اوقات مثلا با متد تجربی به دست میاره. این سبک بررسی انواع جهانبینی از جهت متد سلوکیه. گاهی اوقات از جهت مکاتب مورد بررسی قرار میگیره، میگن یا کلامیست یا عرفانیست یا فلسفیست، حالا فلسفی هم یه بار مشراییست و یه بار اشراقیست و یه بار صدرایی، که البته از جهت مکاتب یه مطلبی که امروز دیگه حالا باید گفته بشه و هست اینه که ما تو عالم اسلام مکاتبمون غیر فیلسوفامون است، اما تو عالم غرب مکاتب عین فیلسوفان معمولا، یعنی هر فیلسوف خودش یه مکتبه، مکتب کانت، مکتب هگل، مکتب دکارت. گاهی جامعه انتزاعی براشون درست میشه، میگن مکتب عقلگراها، راسیونالیست ها، مکتب مثلا حسگراها، آمپریست ها، مکتب حسگراهای افراطی، پوزیتیویست ها. حالا اگه بخوام قلبم به این ماجرا اضافه کنیم، اون موقع تعداد مکاتب فزونی پیدا. گاهی از جهت منبع مورد بررسی قرار میگیره، جهت منبع، جهت موادی که در مقدمات قرار استفاده بشه. گاهی اوقات میگن منبع شهوده، نمیگن متدها، میگن منبع شهوده، منبع وحیه، منبع عقله. بعد خب میدونید به هر کدوم از این سبک ها سلام علیکم که مورد بررسی قرار گرفته میشه، به هر کدوم از این سبک ها یه سری بارها دارد. مثلا وقتی از جهت منبع میگن، خب وقتی گفت یه کسی گفت منبع عقل و شهود و وحی، خب آدم میگه منبع وحی بهترین، منبع خود به خود یه جاذبه و دافعه ای ایجاد میشه. کما اینکه مثلا وقتی از جهت متد مورد بررسی قرار میگیره، میگن که متد تجربی، متد مثلا عقلانی، متد شهودی. بعد حالا اگر این آدم یه دوره ای رو در علوم تجربی یا قریبه به تجربی کار کرده باشه، خب قطعا متد تجربی از همشون بهتره. و این سبک هایی که گفتن پیش درآمدی است برای ورود به مباحث عقل. گاهی یک سوال قبل از همه اینا متولد میشه، آقا ما میخوایم فلسفه بخونیم، جهان بینی مربوطه به کلامه، ما تو فلسفه چرا اصلا با مقدمه ای که میخوایم جهان بینی بگیم، حالا جهان بینی با کدومی که از زاویه ها، متد، منبع، یا چرا اصلا تو جهان بینی؟ خب حالا جمع بندی کنیم این نکته اول رو. ببینید دوستان عزیز، فلسفه کاری به ماه و الحق من ندارم، اینکه فلسفه چی بود و چی شد، اما فلسفه ما به ایدینا، اون چیزی که امروز در مقابل ماست، تعاریف مختلفی داره، بیانات مختلفی در توصیف فلسفه گفته میشه. همون بیانات هم ممکنه اصل موضوع داشته باشه، نه بیان باشه نه مبین باشه، خود اونا محتاج به اثبات باشه. حالا کسانی که غرب کار کرده باشن این جمله که میگم خیلی براشون جالبه، که تو غرب هر کسی اومده یه چیزی رو گفته اسم این فلسفه است، یکی زیرشناسی کرده گفته فلسفه است، یکی زبانشناسی کرده گفته فلسفه است، یکی خداشناسی کرده گفته فلسفه است، یکی هستی شناسی کرده گفته فلسفه. تو عالم اسلام به این تشخص نیست، اما باز هم هست، حداقل تو این سالهای اخیر زیاد شده این حرفا، که هر فیلسوفی می نویسد و میگه فلسفه ای رو که من تجربه کردم این است و اون میگه آن است. خب ما اینجا با چی کار داریم؟ من یه نظمی به اون چیزی که مرحوم علامه قائل است میگن، خود به خود در کنارش این جنبه هایی رو که به عنوان پیشترآمد گفتم هم تکلیفشون معلوم میشه. ببینید دوستان عزیز، مرحوم علامه طباطبایی فلسفه رو علم برهانی مفید یقین منطقی، یا به اصطلاح آقای مظفر و منطقی جدید یقین بالمعنى الاخص منطقی، حالا اگه بخوام قید توضیحی بهش اضافه کنیم، شروع از ابده البدیهیات میدونه. دوباره میگم، مرحوم علامه فلسفه را علم برهانی مفید یقین منطقی میدانه. حالا اگه خواستم قیدهای توضیحیش اضافه کنیم، میگیم مفید یقین بالمعنى الاخص منطقی، اونم شروع از ابده البدیهیات. این قیودی که گفتم معانی داره، یکم دقت کنیم میخوام بفهمیم چی داریم میگیم. اگر ما بگیم فلسفه علم برهانیه، گفتیم فلسفه علم برهان، خواهش میکنم دوستان خالص ذهن از شبهات به حرفای من نگاه کنن. ببینید اگه بخواید با شبهات به این حرفا نگاه کنید، من اول باید برگردم، این کارها رو توی دوره‌های انجام دادمه، برگردم اول ذهن شما رو انقدر باتون دیالکتیکی بیام جلو حرف بزنم تا خوب ذهن شما نسبت به اون شبهاتی که داره خالی بشه، یعنی انقدر باتون بحث کنم تا تخلیه بشه، سفر بندازیم، سفر رو که انداختید بعد شروع کنیم از اینجا گفتن. خب این الان با این جمعیت ما و مجموع شرایط ما نشده، اما اگه صبر بکنید و این نکاتی که اگه پیرامون دارید وارد بحث نکنید، خود این سیر ریاضی و استدلالی که شروع بشه جا به جا تو هر منزل چیزی از شبهات شما رو حل میکنه براتون. فقط صبر میخواد، فقط تقاضا دارم با عینک اطلاعات سابق به حرفا نگاه نکنید. میگم اگر لازم باشه، من جلسات دیگه ای داشتم، تراکاشم موجوده میتونید ببینید، اما اونا که میخواد جواب شبهات بده این نفعی رو که این سیر ریاضی و استدلالی داره نخواهد داشت برای شما، یعنی تفکر فلسفیتون شکل نمیگیره. ممکنه بعضی از شماها سالهاست مطالعات فلسفی یا مطالعات عقیدتی داشتید، سوالات زیادی از خیلی‌ها پرسیدید، خیلی از طلبه‌ای که من مواجهم منطق که میخوندن علاقمند بودن، استادشون ارجاع داده، آدرس داده، رفتن مطالعات زیادی کردن، به جای اینکه منطق بخونن فلسفه منطق خوندنه، اما فلسفه خوندن این ذهنه ادعی از اطلاعات داره، ادعی هم از سوالات داره، تا الان هم دنبال جواب این سوالاته، هی هم یه سوال رو پیدا میکنه جوابش یکی دیگه ازش متولد میشه، یعنی این تسلسل لایقتی تمام نمیشه. اگه میخواید تمام بشه یک بار باید سر بنیان اصلی سوار بشه. بنیان اصلی رو ما داریم طراحی میکنیم، همینجا با بنیان اصلی میریم جلو، فقط روشمون به خاطر اینکه حد جمعیت ما زیاده و اینکه بخوایم تک به تک دیالکتیکی تخلیه ذهن کنیم، سپرها رو خلع کنیم بذاریم کنار، بعد شروع کنیم بنیان ساختن، برای این فضای ما امکان نداره. من ایجابی و اثباتی میگم میرم جلو، حالا گاهی شد بعد از شبهاتی که پیرامونه میگم رد میکنم، اما خود این سیر رو ادامه بدید خواهش میکنم. اگر بود بعد کلاس من در خدمت دوستان هستم برای سوال. خب ببینید اگه فلسفه شد علم برهانی مفید یقین منطقی، شروع از عبدالبدیه. اگه کسی این رو گفت، خب این علم برهانیه، معنای برهانی بودنش اینه که استفاده تو مبادی عقیده. به شما گفتن برهان از کدوم مبدا از مبادی عقیده استفاده میکنه؟ یقینیات. گفتن از یقینیات. خب پس ما مبدا غیر یقینی نخواهیم داشت. یعنی اگر شما یه مبدا غیر یقینی آوردی تو استدلال فلسفی، نتیجه تابع اخص مقدماته، دیگه یقینی نخواهد بود. هذا خلف، چون گفتیم فلسفه علم برهانیه، یعنی با مبادی یقینی داره کار. برهان شروطی داره، هم در هیئت هم در ماده. کافیه یکی از شروطش خراب بشه، برهان نخواهد بود، شبیه بل برهان میشه. یادتون میاد تو مغالطه میگفتیم مقدمات مغالطه، میگفتیم تو مغالطه از چه مقدماتی استفاده میشه؟ میگفتیم بستگی داره مغالطتون از چه نوع مغالطاتیه. مغالطات برهانی شبیه به یقینیات توشه، مغالطات جدلی شبیه به مشهورات توشه، مقابل درست میکردیم. اون چیزی که یقینی نیست شبیه به یقینیات، برهان نیست، مغالطه است. پس وقتی ما داریم میگیم علم برهانی، یعنی توش داریم میخوابونیم شروط سوری و مادی برهان. مبدع برهان از یقینیاته. وقتی میگم شروع از عبدالبدیهات، میریم تو اولیات، یعنی تو خود یقینیات هم بدیهیات زیادن، عبدالبدیهیات ما در ضمن یقینیات میشن اولیات. خب حالا با توجه به این توضیح، این سلوک فکری نقطه آغازش با این تعریف معلوم میشه. یعنی این سلوک فکری نیم خطه، نقطه آغازش معلومه. نقطه آغازش عبدالبدیهیاتی است که او برترش بدیهی وجود نداره. تا چقدر نیم خط ادامه پیدا میکنه؟ تا جایی که شروط مقدمات برهان داره. هر جا مبدع برهانی نداشت چی؟ حکمی ندارد. شاید چیزی که میگم به معنی به ظاهر ساده باشن، خیلی ثمرات داره. جایی که ما مبدع برهانی نداریم حکم نداریم، چون قرار ما اینجا علممون برهانی باشه. حکممون یعنی حکم برهانی نخواهیم داشت. نه اینکه حکم داریم بعد یه مدتی غلط بودنش آشکار میشه. حالا خواهید دید تو عمود کار که میریم جلو، خیلی مطالبی ممکنه توسط فلاسفه اسلامی در کتابهای مختلفی گفته شده باشه، معلوم علامه متعرضش نمیشه، یا اگه متعرضش بشه ازش میگذره، میگه این ما دلیل نداریم براش، خداحافظ. بعد اون موقع تعداد مطالب ما، تعداد مسائل فلسفی ما تا جایی افزایش پیدا میکنه که برهان جاری باشه. هر جا برهان جاری نباشه متوقف خواهد شد. دوستان عزیز، یکی از ثمرات این تعریفی که گفتم رو ببینید، ثمرات این حرفی که زدم، خیلی چیزها که امروز به اسم فلسفه گفته میشه تو غرب و شرق، باید شما بگید اول برهانیه یا نه، یقینیه یا نه، مبادیش از کجا تأمین میشه. همین سوالو بپرسید خلع اطلاع میشه. با این حرف نمیشه لاف زد، چون یه جمله است. این یه جمله مثل بمب اتم منفجرش میکنه، دیگه چیزی نمیذاره برای بحث کردن. اگر کسی همین ضابط رو حفظ کنه، خیلی چیزایی که یسمی بالفلسفه نه خیر فلسفه نخواهد بود. یک، خیلی چیزایی که منسوب به فلسفه میشه بعداً تحافتش با بعضی از اندیشه‌های نقلی، وحیانی، شهودی، مجرد به تجربه‌های مختلف میشه، بعداً میگیم اونا فلسفه نیستن چون برهانی نبودن. خواهش میکنم عنایت کنید این ضابطه امروز مثلا دعوا بشود که آقا معاد جسمانی عقلانی است یا غیر عقلانی، باید ببینیم مبادی برهان داریم یا نداریم. اگه نداشته باشیم برهانی نیست، یعنی فلسفی نیست. میدونید این صورت مسئله چه دعواهایی رو جمع میکنه؟ آقا عالم ملائکه یعنی عالم عقول که ما تو فلسفه میخواییم بعد برسیم بهش اثباتش کنیم، چند تا موجود داره، چند رتبه داره، مشا میگفت اقول عشره، 1، 2، 3، 4 تا 10 تا. من دلیل الان که اینا عشره بیانه مبینه با چه ملاکی؟ خصوصیاتش چیه؟ یه خصوصیاتی با همون حرفا اثبات میشد، بعدا میمدن در خدمت آیات و روایات قرار میگرفتن میدیدن نه غیر اینا گفته شده. بعد گفتن تب بند فلسفت تکون و مقایرتن به شریعه و خیلی مطالب دیگه. پس فعلا ایجابی ادامه بدیم، برگریم از حواشی بیرون. خدا رحمت کنه بر مای مطهری مقاله 14 اصول فلسفه فاورقی رو بخونید. آقای مطهری میگه فلسفه در مورد عوالم خلقت حرف ندارد، کلیاتش رو میتونه با برهان اثبات کنه. یعنی این خصوصیات تو فعل الله هست، فعل الهی که از عالم بالا رو میگیره تا عالم نقصان پایین، اما این مراحل کلیاتش برهانیه، اما جزئیاتش، خصوصیاتش، عوالمش، مراحلش، چند تا بودنش، چه شکل بودنش، چی قبل از چیه، چه دوریه، نمیتونه. مثلا برمای مطهری اینجا دارد که بهتر است با قرآن پیش برن. حالا اینا برهانی میشه، چرا قرآن، چرا غیر قرآن نه، چرا عوالم خلقت رو باید از قرآن گرفت، اینا خودش آخر فلسفه معلوم میشه تکلیفش. پس ما وقتی میگیم فلسفه، تعریفی که میخواییم بگیم اینه، ما نوکر اینیم، علم برهانی مفید یقین بالمعنی رخص منطقی. شروع از عبدالبدیهیات. شما بگید عبدالبدیهیات ندارم، پس شروع ندارم، من با این اندازه کاری میرم جلو، عوضم نمیشه این اندازه. علم برهانی مفید یقین منطقی خود به خود قیدا توضیح هم که بگم برهانی همه رو گفتن، اما توضیحش با قیدا رو اظهار میکنیم که دیگه ابهامی توش پیش نیاد. بفرمایید سوال داشت.
من
نه گفتم با اطلاعاتتون کار نکنید، یقینیات اون چیزی که دارید میگید مال آموزش فلسفه است، این حرف علامه نیست، حرف استاد معظم حضرت آیت الله بوستان.
خود یقینیات اولش میگم
یقینیات،
یقینیات
ست یقینی هستند تا آخر، همشون یقینی هستند. شما از یقینی من میخواید بار اولی بگیرید، بعد گفتم عبدهش اولیاته، حواسم همه یقینیات یقینیست، یعنی یقینی و صدق است. اولیش یه بار دیگه داره کلمه اولی، خواهم گفت تو بحث، اما حالا منطق را نداریم فلسفه داشته باشیم انشاءالله، اینو موکولش نکنیم به او. یقینیست یعنی یقینی و صدق، اولیست یه بار دیگه داره. منطقین متأخر، فیلسوفای متأخر گفتن ما یقینیاتمون یقین نیستن جز اولیات. یه حرف از بو علی نیست، از خواجه نیست، از ملا صدرا نیست، از علامه هم نیست، اونها یقینیات رو همون یقینیات میدونن، همون تعدادی که هستن تو منطق، هیچ مشکلی هم نداره. جانه فلسفه میریم تو حاشیه، اگه میخواید بریم تو حاشیه حرفی ندارم. ببین من روز دیروز اومدم بهتون گفتم که با هم توافق کنیم با چه سبکی بخونیم، من با هر سبکی که بلد باشم در خدمت، اونم که بلد نیستم خب بلد نیستم، اونی که بلدم در خدمت، اونش هم میشه رفت اما خراب میشه. این سه رو بخوایم بریم، باید اینو منطقی بچینیم بریم بالا تا ببینیم. پس مقدمه اولی که من امروز عرض کردم جانم، کلماتتون رو باید معنا کنید اول برام، اولین گزاره، من اسم گزاره هنوز نیوردم، گزاره من نگفتم، اولین تصدیق، کلمه تصدیق هم من هنوز به کار نبردم، اینا هر کدومش بار داره. من گفتم مبا علم برهانی با مقدماتی که قراره اینجا اخذ بشه، مقدمات همه برمیگردن به یقینیات ما، شروع فلسفه هم از عبدالبدیهیات، اینا رو همه رو من اثبات میکنم براتون، همه این تیکه هایی که گفتم رو اثبات میکنم، اما نگفتم مقدمات ما تصدیقن یا تصورن یا چیه. بله گفتم عبدالبدیهیات ما بین یقینیات اولیات هستن، منظورتون اینه؟ بله. خب جانم این سوال برمیگرده به این که ما تو علم منطق معلوم کرده باشیم که اولین چیزی که دست بشر میرسه تصدیق یا تصور. نه مصادره نکنید، دوباره اول دقت کنید به سوال من. میگم فرمایش شما که ما میخواییم جا از تصورات چه استفاده ببریم، از تصدیقات چه استفاده ببریم، مبتنی بر اینه که شما اول اثبات کنید که توی علم منطق اولین چیزی که دست بشر میرسه تصدیق یا تصور، از اونجا باید شروع کنید. چون خود یه سواله فمعلومه این خودش ابدالبدیهیات نیست. بذارید ما از ابدالبدیهیات شروع کنیم. به این سوال هم تو عمود سیرمون برسید. مفهوم شد؟ قانع شدید؟ خیلی جان میگیم. خب پس این مقدمه با توجه به این توضیح دوستان عزیز عنایت بکنید. حالا من یه نگاهی به سایر مطالبی که این بغله اطراف این بود بگم. چیزای مقدماتی گفتن. آقا شما تقسیم کنید جهانبینی رو به شهودی و عقلانی و وحیانی و تجربی، حالا یا از باب منبع یا از باب متد یا از باب مبادی، چیزایی که الان گفتن. کی گفته این تقسیم ثنائیه و حصر عقلیه و قسم رابع قسم جدید نداره؟ یک. دو، توزین این مقدماتی که قراره بعضیش نقلی باشه، بعضیش شهودی باشه، بعضیش تجربی باشه، با کیه؟ این سوالاتی که تو ذهن خود شما هم میاد. حالا من میخوام چه استفاده کنم؟ همین سوالات یکی در این که این اولین گام نیست، چون سوال دارید دیگه. یعنی شما به یه جای سفت محکمی نایستادید که یلقت و سوال. خود این معلومه که اولین گام نیست. حالا یا یقینی نیست یا جز اولیات ما نیست. پس شروع از اینجا هازا خلفه. خب چرا اینو گفتم؟ بعضی‌ها ورود فلسفه رو با تفکیک اینا درست میکنن، بعد میگن حالا ما رو عقلش داریم بحث میکنیم. خواهید دید در کتاب که مرحوم علامه اینها رو از عقل تولید میکنه. یعنی عقله که خودش به یه جایی رسید یه میوهی بهت میده به نام تجربه، عقله که به یه جایی رسید یه میوهی بهت میده به نام شهود، عقله که به یه جایی رسید یه میوهی بهت میده به نام وحی. اینا باید خودش تولید بشه، خودش اثبات بشه. و الا اگه قرار باشه ما تو فلسفه تو گام اول بیایم این طرحو از اینجا بریزیم که ما 4 نوع یا 5 نوع مشرب فکری داریم، ما می‌خوایم با عقل شروع کنیم، خود قائل ان یقون ما با تجربه شروع می‌کنیم. خب از کجا معلوم کدومش درسته کدومش غلطه؟ می‌خوایم موکولش بکنیم به چی؟ این هم یه نکته دیگه. خب باز یکی دیگه از ثمرات ماجرا رو عنایت بفرمایید. الان میرسن اونم میگم، یکم عجله نکنید جلوتر من نگید من میگمش.
خب
جانم دعوای من لفظی نبود، اسم کلمه عقل، من نوکر کلمه عقل نبودم، نوکر یقین منطقی بودم. آفرین، اینجا شروع میکنم، اشکال نداره. اما شما نیست یا یک کسی الان وجود خارجی نداره این کس، چون امروز ما چشامون رو که باز میکنیم با موبایل و با کامپیوتر و با کتاب و با درسای حوزه و با درسای داره با مطالعات جنبی و با جواب می‌خواستیم بریم منبر تبلیغ، رفتیم 4 تا مطلب اخیر، ذهنمون خالی نیست. او کس باشه دیگه اصلا لازم نیست حرفا رو بزنیم. من در واقع خودم دارم میگم قراره که پیش درآمدی وجود نداشته باشه، اما باز دارم پیش درآمدا رو میگم و نفی میکنم تا شما آزاد بشید از این پیش درآمدا که با هم بیایید. دیگه راهی هم غیر از این وجود نداره، چون اینها وجود داره تو ذهن شما. اینا پیش درآمدا اولیه کاره که خونده شد. خب بریم جلوتر. عنایت کنید با توجه به این توضیح یه مطلب دیگه آشکار میشه، یه مطلب دیگه آشکار میشه. عنایت کنید دوستان، حکما که میومدن میگفتن فلسفه اعم العلومه و مادر علومه و همه از این نتیجه میشه، دو تا استدلال داشتن. یه استدلالشون مال پیکربندی علوم بود که تو اول علم و اصول و بحث موضوع و عرضات و اینا خوندید، بلش کنید فعلا کارش نداری، که جلسه پیشم گفتم فعلا ما وارد این جنبه فلسفه نمیشیم چون خودمون همین یه دور فلسفه نخوندی به مسائل فلسفه چیه، بعد ببینیم حالا موضوع چی باشه، عرضاتی چی باشه، چیا رو میگیره چیا رو نمیگیره. اما یه استدلال دیگه ای هم اینجا داشتن، گفتم دو تا بیان دارن اونجایی که میگن فلسفه مادر علوم و اهم علوم. این دو تا از زمان بوعلی هست، دومیش برای من الان مهمه. دومیش اینه، عنایت کنید فلاسفه اینطوری میگفتن، میگفتن که ما وقتی چشم باز میکنیم در هر علمی یک پدیده ای را محط بحث قرار میدادیم، بحث از احوال و آثارش میکردیم. به تعبیر زیبای مرحوم علامه طباطبایی تو مقاله فلسفه چیست اصول فلسفه، همه علوم موضوعی را مفروض الوجود گرفته، اینو مفروض میگیریم، بعد میخوایم آثارش رو تحلیل کنیم بشناسیم، خواصش رو بشناسیم، عدد رو مفروض میگیریم، بعد میخوایم ضرب و تقسیم و جمع و منها و جبر و مقابله و شروع میکنیم کنکاش از احکام و آثار و احواله. خب علوم حالشون اینطوره، علوم بشر وقتی علمی اینطوری بسته شد، وقتی علم اینطوری بسته شد، باز برای کسانی که شبه ممکنه به ذهنشون بیاد این مطلب رو، همه به این شکل همه قائلین به علم قبول دارن، هم امام قبول داره هم غیر امام قبول داره، هم اونایی که علم و اعتباری میدونن هم اونایی که علم و حقیقی میدونن، این مطلب مجمعون علیه. ما همیشه تو هر علمی، اینو گفتم ذهنتون نره جای دیگه، باز برگردید پیش خودت، ما یه چیزی رو مفروض میگیریم بعد از احوال و آثار شروع میکنیم کنکاش کردن. این کار همه علومه. تو اعتباری علم اعتباری مثل مثلا ادبیات، شما کلمه و کلامی داری شروع میکنی احوال و آثارش رو بیان کردن، عدد داری احوال آثار. خب حالا چی میخوایم از این استفاده کنیم؟ وقتی یک علمی اینطوری شناسنامش بسته میشه، این علم یک سری امور رو مفروض داره، یک تحقق خود ای و چگونگی تحقق ای، نه سایر احکام و آثارش، تحقق ای و چگونگی تحقق ای. دو، وقتی میخواد رو آثار تحقیق کنه از یه سری قواعد و اصول استفاده میکنه، که تو اصطلاح علمی شما گاهی به اونا میگید اصل موضوعی، گاهی میگید اصل متعارف، چیزهایی که مقدمه میشن، مفروض گرفته میشن، مسلم اخذ میشن، باش علم راه میفته. همه علوم بشری الان اینطور. خب تا موقعی که مثال بزنیم، شما یه بار در مورد این تبلت صحبت میکنید، آثارش رو میگید، این نورش اینقدر، خصوصیتش اینقدر، نرمزدار اندرویدش اینطوریه، این آثار این توانایی ها رو داره، این قدرت ها رو داره، این قابلیت ها رو داره، اینا میشن احکامی که در مورد این میاد. اما شما هیچ وقت بحث نمی‌کنید اصلا این تبلت هست یا نیست، و اگه هست چگونگی وجودی داره، احکامی که داشتید میگفتید احکام پسینی رو تحقیق میکردید، این تبلت آثاری داره، اما پیشین خود این تبلت هست، این وجودش چگونه وجودیه، چگونه، کجا هست، در چه زمانی، علتش، خصوصیاتش، تولدش چجوری بوده، اینا رو بسته. دوستان خواهش میکنم با من باشید. اینایی که دارم میگم استفاده های دیگه داره این مقدمات، نرید تو سایر استفاده. اینجا نه اینکه یقین نفسانی تابع جزم به همه مقدماته، یعنی کافیه که یکی از مقدمات شما، مقدماتی که تو گامی که دارید استدلال میکنید گام مبتنی بر اوناست، پیشین اوه، یکی از اونها یقینی نباشه تا آخر. شما نمیتونید یقین کنید، میتونید بناتون رو بذارید بر صحت، اما یقین نمیتونید. این معنای حرف منطقی اینه که یقین تابع اخص مقدماتش هم میشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه حرفی که من زدم، شما وقتی در مورد این تبل صحبت کردید، در مورد احکام و آثارش هم صحبت میکنید، میتونید هم مسلم بگیرید با اینها کار کنید، اما اگر بخواید روی یکی اینا زوم کنید یقین کنید بهش، تا موقعی که تمام پیشینی ها و پسینی های مقدمه یکی اثبات، یعنی به یقین نرسید، تو شما در مورد اون حلقه ای که میخواید به یقین برسید یقین پیدا نمی کنید. این خاصیت ذهن. خب وقتی این چنین شد، پس شما تو همه علومتون چون با مسلم گرفتن یک پیشینی هایی دارید این علم ها رو راه میندازید، او پیشینی ها باید یه جایی تکلیفشون معلوم بشه، یعنی نفس به اونها یقین میکنه. حالا اگه شما بگید اون پیشین من در یه علم فوق این علمه، خواهش میکنم کسانی که فلسفه خوندن اینی که دارم میگم این بحث عرضاتی نیست، یه چیز دیگه اینی که دارم میگم، این از نگاه یقینی به ماجرا نگاه کردن، بگه در علم فوقانیه، اشکال نداره بری تو علم فوقانی. اگه خود اون علم فوقانی همه چیز خودش رو تعمیم کرد، یعنی حلقه مفقوده ای برای یقین نذاشت، شما یقین میکنید، او میشه یه یقین آب پاک میمیده، کل سلسله رو یقینی میکنه براتون. اما اگه چیزی داشته باشه که باید بره بالاتر اثبات بشه، این سلسله ادامه پیدا میکنه، این سلسله آخرش به جایی میرسه، آخرش به جایی میرسه که شما باید یقین کنید به چیزی که پس او چیزی وجود نداشته باشه. اگر اینو پیدا نکردید فکن نافی جمعن الى آخر الابات. اینو آقای مظفر تو المنطقه براتون گفت، اینو اول یقینیات گفت، گفت آقا وقتی من میخوام به این گزاره یقین کنم، این گزاره یا باید خودش یقینی باشه ثبت المسلم، یا اگر نیست باید از قبل بگیره، اگر نیست باید از قبل بگیره، اگر نیست باید از قبل بگیره، باید این سلسله به یه جایی برسه که قبل نداشته باشه. اگر جانم
همه گزاره ها اینطوری هست؟
بله بله همه گزاره ها اینطوری
هست. این ادعا شده دیگه، همه گزاره ها یه وقت یه واقعیت خارجی بیرونه جزئی ها، من این طرف به شما فهمیدیم یه قاضی کلی ازش در میاری،
مطلب ایراد میکنی که این کلی هست یا نه؟ نسبت همین که الان داره باش محسوسه که اشکال نداره، که یه جزئیه مستقل میشه، میگه من واقعیت اینا
میفهم
که نداره، چون چاید همین جا کلی هست همین رو خراب کنم براتون، اول رو محسوسه هم اشکال هست در حد همین وقتی داره باش کنم. بله همینم که داری میگه، من تعبیرم دقیق بود، عرض کردم شما با او کار میکنید، با او کار میکنید، نه این که به او یقین دارید. شما لامستتون اینو لمس میکنه، درست شد؟
متحد
یعنی چی؟
همین کلمه
حالا بگم لامسه شما اینو لمس میکنه، پیغامی توسط نورون‌های عصبی به قبل از اونها فرستاده میشه، فاصله بین نورون های عصبی باید یه مایه ای ترشح بشه. نورون ها با هم ارتباط مستقیم ندارن. شیمیایی. حالا اجازه بدید. یه لحظه. سود ندید. این سیر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به مغز. بعد از تمام این میلیون ها سلول عصبیه که مغز شما فرمان میگیره کار میکنه. از کجا معلوم این چیزی که با این فرمان ها من به دست آوردم خواص شیمیایی این مواد شیمیایی نباشه، این خصوصیات سلولی نباشه؟ نه زود رفتی نرو بالا، من بدتر شما شدم. اگه بخواید اشکال کنید من بدتر شما شدم، برگشتم پایین پایین کف کار رو زدم، شما ندید بالا. اگه کسی قبول کرده حس و قبول دارم مشکلم تو ادراکات عقلی مثل امین اثرآبادی یا مثل دیوید هیوم اونجا، میگم همینجا رو نداری، اینجا هم سلولای عصبی داره کار میکنه. از کجا معلوم خواسته اینها دخالت نکرده باشه؟ لذا من تعبیرم دقیق بود به شما، گفتم شما با همینی هم که دارید کار میکنید باش کار میکنید، نداشت یقین دارید. همین برده، همین جزئیه. اما حالا اجازه بدید ما سیرمون رو بریم جلو، جوابش رو میدیم، جوابش در جای خودش میاد. قرار شد ما معرفت شناسی رو مقدم نکنیم فعلا به این بحثا، و الا جواب داره این جانا. هر چیزی که من کلی گفتم مثلا شما تو تا علم به علت نداشته باشید علم به معلول ندارید، مثلا یکی اون هست. من بحثم کلیه البته ها، من میگم شما این حلقه ای که اینجا دارید یا یقینیه سبت المثل، یعنی عذیب بعدش شروع کنید، یا یقینی نیست. اگه یقینی نیست حلقه سابقش رو باید یقینی کنید، نباشه باید بره این سلسله به جایی برسد که یا یقینیست، یا اگه به اینجا نرسد به قول آقای مظفر فکرنا فی جهل الی آخر الابد، یعنی ما هیچ وقت به یقین تو هیچی نخواهیم رسید. درست شد؟ حالا از این اولین حلقه ای که قرار یقینیه تفکر بشر شروع میشه. مفهوم شد؟ خب حالا اگه فلسفه شما علم برهانی باشه، اولین حلقه ای که قرار یقینیه باید اثبات بشه، بیان بشه، یقینی بودنش مبرهن و مبین بشه، از او سلسله شروع بشه. تمامه؟ خب حالا اگر شما، حالا بریم سراغ فلسفه رو ببینیم، این مقدمه رو اینو من گفتم منطقی، اینم گفتم ابو علی هم گفتنه، اصلا کاری هم به بحث نظام ترابط و علوم نداشت یه حرفی که زدم، کسی نره تو بحث موضوع علم و یه علمی مبتنی بر یه علم دیگه است، او هم از این استفاده میکنه. اما این موقعی استدلالی که گفتم این خامتر از بوده، اینو همه منطقیین و فلاسفه گفتن. حالا اگر قرار باشه فلسفه من علم برهانی باشه یعنی چی؟ یعنی یقینه رو داره یعنی چی؟ یعنی منطقا باید حلقه اول رو داشته باشه. یعنی اگه قرار باشه نظام تفکری گفتم تفکر فلسفی درست کنی، اگه قرار باشه ما فلسفه ای داشته باشیم که حلقه اول توش نباشه محتاج به غیر میشه. هازا خلفون در برهانی بودنش. برهان باید اینجا وقتی میگیم برهان با مسلم گرفتن آنچه که تو منطق گفتیم، یعنی فهمایش شما رو تو منطق اثبات کردیم، با حفظ او داریم این حرفا رو میزنیم. قبول دارم جانم؟ بشه، من کاری به علوم مقدمامو گم نکنید، کاری به علوم فعلا ندارم، روابط بین علوم هم گذاشتم کنار فعلا، خودش یه سواله. ببینید مشکل فلسفه الان اینه، عنایت کنید، فلسفه میخواد سیر ریاضیشو بره، شبهاتی که پیرامون فلسفه میان مقدمات رو سیر ریاضی رو خراب میکنن، وقتی سیر ریاضی رو خراب میکنن خودش شبهات جواب پیدا نمیکنن. اما اگر سیر ریاضی از عبدالبدی یاد درست بشه مقدمات جواب پیدا، شبهات جواب پیدا میکنه. این خیلی مهمه، اینی که بازو عرض کردم شبهاتی که ما داریم، ما میخوایم شبهات رو بهم حل کنیم بدون وجود مبادیشون پیشمون. اشکال اینه. وقتی میایم مبادی حل کنیم میخوایم سیرشو بگیم که مبادی حل بشه، میگه پس شبهه رو چه کار کنیم؟ بذارید سیر ریاضی از اولیات شروع بشه، بعد ببینید اگه خراب نکرد شبهات، آره همه شبهات میرن کنار. اما اینکه رابطه بین علم منطق با علم فلسفه چه، من کلمه که متکفل این رابطه نبودم. اصلا فرض کنید علمی به نام منطق نداریم، علمی به نام فلسفه نداریم، بیاید ذهنتون رو آزاد کنید از همه اصطلاحات. اول ما مسلم نگرفتیم، خدا رحمت کنه امام که آقا اصلا یه علمی هم که اسمش میشه میزن علم منطق، یه تکامل تدریجی داشت، یه علم اعتباری هست علم منطق. خوبه؟ فعلا بذاریمش کنار. ما استدلالمون با حاکم، ما میگیم شما وقتی میخوای حرف بزنی یا باید به این حلقه یقین داشته باشی یا باید یقینشو از غیر بگیره. اگر قرار از غیر بگیره یا یه جایی متوقف میشه یا متوقف نمیشه. اگه متوقف نشد تسلسله، نگفتم من تسلسله، بعضی هم میگن تسلسله، بعد یه عده مقابل میگن فلاسفه گفتن تسلسل محال ذاتی نیست. مشکل ما تسلسل نیست، مشکل ما فکن نافی جهل الی آخر الاباده، نداند و نداند که نداند، خوی خلاف وجدانه. پس ما باید یه جایی بیستیم که به یقین برسیم، از اونجا بساز برو جلو. اگه علم شما اینطور شد، پیش از او چیزی نیست، پس او میشه اول العلم. و چون قالبش اومده گفته من شروط مقدمات برهان یعنی شروط یقین رو دارم، پس تا موقعی که شروط برهان جاریست یقینی میشه از خلافاتش. هر جا شروط مقدمات برهان نبود دفاعمون بالاست، آقا ما حکم نداریم. لذا خیلی از مباحث فلسفی که تو کتابای قبلی فلسفه هست میبینید تو بدایه نهایی نیست، چون شروط برهان نداره. خیلی از مطالبی که تو نفس و معاد اسفار هست تو اینجا نیست، خیلی چیزایی که تو اسرار الایات هست اینجا نیست، چون شروط برهان نداره. این گام یک ما باشه، چون درس بعد شروع میشه، بقیهش برای فردا. سلام. حالا محمد و آل محمد. جانم Thank you.